الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
المرتبة الثالثة الأموال، لأنها معايش الخلق، فلا بد من حفظها عن التلف والغضب، لكنها أمكن استردادها إذا أخذت، وتعظيم وتغريمها إذا أكلت، فليس يعظم الأمر فيها. در إشراق سابع از شاهد دوم از مشهد خامس بحث دنبال می شود. فرمودند که نسبت شریعت با سیاست، که سیاست خوب جهاتی دارد، شؤوناتی دارد، از اجرا و تقنین و قضا و دیگر نهادهایی که در درون سیاست به صلاح دید سیاست مداران تعبیه می شود، خب همه اینها باید از روح شریعت متأثر باشند و هیچ بخشی از بخشهای سیاست و هیچ نهادی از نهادهای سیاست نباید مستقل از شریعت کاری و فعلی داشته باشد. البته اگر سیاست سیاست الهی و دینی بخواد باشد، اما سیاست های باز و منهای دین، اینها می توانند هر نوع مساله ای رو که در خودشون برای خودشون در نظر گرفتن، همون مساله رو از مجاری سیاستشون تعقیب کنند. اما سیاست دینی این ویژگی رو دارد که چون متأثر از شریعت است، باید روح شریعت در همه مجاری سیاست دوانیده بشود و هیچ جایی از سیاست نباشد مگر اینکه رنگ و بوی شریعت رو در درون خودش ببیند و شاهد باشد. مثل جسد و روح که هیچ سرانگشتی حرکت نمی کند مگر به اراده روح، و هیچ اقدامی چشم و یا گوش انجام نمی دهند مگر به خواست نفس انسانی، این نسبت بین روح و بدن اونقدر عمیق است که اصلا روح نسبت به بدن تمام تلاشش رو دارد تا او رو صیانت بکند و حفظ بکند، و او رب بدن هست، مدبر بدن هست، حافظ و صائن بدن هست، و اولین تلاش نفس برای این است که این بدن رو سالم نگه بدارد، و حتی اگر مجبور بشود که خودش از سفر ملکوتیش باز بماند، به دنبال آن است که ملک رو که بدن هست رو در حقیقت در سلامت نگه بدارد و صیانت کند تا بتواند اون جهتی رو که برای شریعت در نظر گرفته شده است از مجاری سیاست دنبال بشند. خب بنابراین هر آنچه را که در شریعت وجود دارد و روح شریعت هست باید در مجاری سیاست دوانیده بشه. در شریعت این بحث وجود دارد که آیا معاصی کبیره کدام هستند و معاصی صغیره کدامند، آیا ملاک کبیره و یا صغیره چیست. سلام متعلقین در ابتدا با بیان این معنا که در این رابطه اختلاف بین فقها به حدی است که لا یرجا زوالو، هیچ احتمال این که این اختلاف از بین بره وجود نداره، برای اینکه ملاکات و مناظر مختلف است و بر اساس منظرهای مختلف ملاک واحد دست نمیدهد. اما ایشون از منظر برتر از فقه و با ملاکات حکمی بحث رو دنبال میکنند و نگرش حکیمانه رو در این بحث دارن دنبال میکنند. می‌فرمایند هر چیزی که ارزش وجودی بیشتری داشته باشد او واجب و ضروری تر است، و اگر با او مخالفت بشود و مزاده و تضاد ضدیتی با او بشود، اون می‌شود گناه کبیره. برترین و والاترین امری که نفس انسانی با او مناسب است بحث معرفت الهی است، توحید است، اقرار و اعتراف به وحدانیت و شهادت به یگانگی حق سبحانه و تعالی، این برترین کمال انسانی است. و اگر چیزی مانع این بشود که میشود کفر، همین در حقیقت میشود گناه کبیره و عمل به اون امری که به عنوان دستور الهی است و در حقیقت باعث تحصیل اون معرفت الهی میشود، میشود واجب و ضرور و ضروری. و همین میزان بحث و دنبال میکنم، میفرمایند که ما در یک تحلیل وجود شناسی به این معنا میرسیم که سه مرتبه از وجود رو میتوانیم بررسی کنیم که مرتبه عالیه او مربوط به نفس و کمالات نفسانی و خصوصا معرفت رب است و ایمان و اعتقاد و باور نسبت به خدا و پیغمبر و که کتب و رسول و اهل بیت عصمت و طهارت که ملاحظه فرمودید. مرتبه دوم که از نظر ارزش و هستی شناسی مرتبه برتر هست، مرتبه نفس انسانی است که اگر کسی به نفس انسانی آسیب بزند و قتل نفس بکند این گناه کبیره است، اما این گناه بعد از اون گناهی است که موجب کفر خواهد شد. کفر برترین گناه است، بعد قتل نفس، و مرتبه ثالثه مرتبه است که امروز ما از اون بحث رو داریم میخوانیم. اما همین نگاه هم باید در حکومت و سیاست دیده بشود. در سیاست اون دغدغه اصلی سیاست دینی باید این باشد که جامعه به معرفت الهی راه پیدا بکنند و از معرفت الهی باز نمانند و زمین سازی حرکت جامعه و سوق دادن به جامعه به سمت معرفت الهی باید در درون سیاست دیده بشود. هر کاری که میکنه، هر برنامه‌ای که داره، برنامه اقتصادی، برنامه فرهنگی، حتی برنامه ورزشی، هر برنامه‌ای که داره باید این نسبت بین معرفت انسانی به نفس انسانی با معرفت الهی این شکل بگیره، یا لااقل آسیب نبینه، یا چیزی مانع نشه که این معرفت به الله سبحانه و تعالی تحقق بخواد پیدا بکنه. به هر حال زرق و برق هایی که در این وسط ایجاد می شود، تمایلاتی که ایجاد می شود، به هر حال شرایطی که موجب می شود که انسان به لحاظ لذائذش، به لحاظ اشتهایاتش به اونها روی بیاورد، در حد اعتدال بسیار خوبه و لازم هم هست، کسی هم نباید با اونها مقابله بکنه. اما اگر بیش از حد اعتدال باشه و مانع از وصول انسان در مسیر معرفت الهی بخواد باشه، اون سیاست متأثر از دین نیست، از شریعت نیست. بنابراین اگر چنین نگاهی در شریعت وجود دارد که اگر کسی مانع از معرفت انسان به سمت خدای عالم بشود و مانع بشود که ایمان انسان نسبت به خدا و جلوه های الهی از کتاب و رسول و کتب و رسول الهی و ائمه علیهم السلام همونطور که فرمودند اینها کاهش پیدا بکند یا بالاخره به سمت تنزل، سمت ناظر راه پیدا بکند، این در حقیقت مخالف با شریعت است و باید سیاست خودش رو با این هماهنگ کند. عرض کردیم اون اشراق ثالث، اون روح این اشراقاتی است که در این مشهد وجود دارد، که نسبت بین شریعت و سیاست نسبت روح و بدن هست. این یک مسئله که نیست، این یک قاعده است، این یک فرمول است که کل این مشهد رو با اون فرمول ما باید درست بکنیم و بسازیم. الان در اشراق هفتم راجع به این که ملاک گناه کبیره و ضابط گناه کبیره نسبت به صغیره چیه؟ چرا به یک گناه میگیم گناه صغیره و به یک گناه میگیم گناه کبیره؟ خب این ضابط داره بررسی میشه. خب ظاهر این ضابط این است که خب ربطی به سیاست و حکومت نداره، در حالی که روشن شد که شریعت روح سیاست است و سیاست به مثابه جسد و بدن شریعت است. هر حکمی که برای شریعت هست برای سیاست هم هست به نوبه خودش. حالا عبارتی رو در اشراق صامل ملاحظه می فرمایید که چقدر زیبا بین نسبت بین روح و بدن با یه بیان لطیفی این رو اشاره میکنه. خب پس مرتبه اولا بحث معرفت انسان به خدا و ایمان و اعتقاد انسان به پروردگار عالم و شؤونات اوست که کتب الهی، صحف آسمانی، انبیای الهی، اولیا و ائمه علیهم السلام، اینها شؤون الهی هستند، اینها در حوزه امر الله تعریف میشوند. اعتقاد و باور به اینها در حقیقت همون اون مرتبه اولای از اهمیت است و هر چیزی که مانع از رسیدن و وصول انسان به این باور و اعتقاد بشود میشود گناه کبیره. پس عرض کردیم ملاکی که صدام تعلیم داره میده یک از منظر هستی شناسی داره جلو میاد و نگرش رو بر اساس دانش جلو میبره که هر چیزی که اهمیتش بیشتر از به لحاظ دانشی مزاده با او و مخالفت با او میشود گناه کبیره. مرتبه ثانیه بحث نفس انسانی است که این نفس سابقه الالله است و انسان همواره خود رو مسافر میبیند و تمام اون چیزی که انسان رو به خدا وصل میکند بحث نفس انسانی است که باید این نفس حفظ شود و بالاخره به لحاظ مرتبه در مرتبه ثانیه محسوب میشود که و امرش رو ملاحظه فرمودید. اما مرتبه ثالثه اموال است و شؤونات است که بعد از نفس مورد توجه هست. فهمید که بالاخره اون اموری که معیشت خلق با اونها تأمین می شود و خلق با داشتن اونها زندگیشون رو می گذرانند مثل اموال و اولاد و امثال ذلک، خب اینها هم باید محفوظ باشه. اینها اگر مورد آسیب واقع بشه نفس انسانی متضرر میشه و نفس که متضرر شد اون حقیقت، اون معرفت الهی، اون ایمان و باور به خدا آسیب میبینه. هدف همونه. الا اموال موضوعیت ندارن، حتی نفوس هم موضوعیت ندارن. اونی که موضوعیت داره معرفت به خدا، ایمان به خدا و اینکه انسان در مسیر ارادت و معرفت الهی قرار داشته باشه و درجات رو طی بکنه، اون اصل است. الا اموال که ارزشی ندارن و اینا متاع دنیا هستن، اینا رو انسان میگذره میره، این نفس هم منتقل خواهد شد. اونی که میمونه همون اون نسبت انسان با پروردگار عالم است که از راه معرفت و ارادت اون نسبت تأمین میشود. بعد میفرماین که خب در این حوزه هم باز مراتبی هست، یعنی در مرتبه ثالثه که مرتبه اموال هست هم به اصطلاح میفرماین که شدت و ضعف وجود دارد. اموال گاهی اوقات هست که بالاخره قابل دسترسی و قابل استرداد است. اگر به اصطلاح مالی به هر دلیلی از دست رفت، دوباره انسان میتونه این رو تدارک بکنه، برخلاف نفس. نفس قابل تدارک نیست دیگه، انسان یک جان بیشتر نداره و با قتل نفس دیگه انسان تمام میشه. پایان هستی انسانی با جدا شدن روح از بدن هستش. اما در خصوص اموال این مسئله اینجور نیست. حالا اگر این مال نشد، مال دیگه، همه اموال گرفته شد، باز اموال دیگه خواهد آمد. این اونقدر اهمیت ندارد که در مقابل او یک حکم سختی گرفته بشود و در حد معصیت کبیره‌ای که برای قتل نفس بیان شده است. ولذا در خصوص اموال حدود و به اصطلاح قصاص و امثال ذلک که مطرح هست در حد همون اموال هست که حالا ملاحظه خواهید با اشاره ما از منظر فقه بحث نمی کنیم ها. از منظر فقه ملاکات فقه بسیار محترم و شریف که در جای خودش باید بحث بشود، ما از نظر هستی شناسی و حکمت داریم نگاه میکنیم که از منظر حکمت ضابط کبیره بودن و صغیره بودن چیه. البته قطعا فقه باید متأثر از حکمت سخن بگه. نمیشه که مثلا حکمت یک سخنی رو بر اساس استدلال و برهان، همونطور که فرمودن بر اساس مناهج روایی فرمودن که به شواهد الحق و مناهج الشرع، اونچه که حکیم می نگرد بر اساس مناهج حق است که حکمت و عرفان است و شواهد شرع است که نقل است، که بر اساس این ملاک ها و معیار ها و مناظر این حقیقت دیده می شود که کبیره چیست و صغیره کدام است و ضابط کبیره بودن و صغیره بودن هم بیان می شود. می فهمیدن که در این خصوص ما از منظر فقه سخن نمی گیم. فقه بسیار دانش شریفی است، ناظر به اعمال عباد است و موضوعش فعل مکلف است. خب در مرحله عمل چه کار باید بکنیم؟ فقه به اصطلاح شاخص گذاری میکنه و روشن میکنه. اما فقه نمیتواند خودش رو به اصطلاح متأثر از حکمت نبیند. فقه غیر متأثر از حکمت یک بیراه رفتن است، فقه غیر متأثر از اخلاق بیراه رفتن است. فقه بدون شک متأثر از اخلاق و متأثر از حکمت و عرفان حقیقی البته خواهد. بر اساس این ملاکات رو مشخص میکنن که اینا میشه از روی هم بخونیم. فقط همین مباحث مهمه که نگاهمون رو نسبت به این بحث ها درست داشته باشیم. ما اینجا مباحث رو نه فقط در حد متن، بلکه باید فراتر از متن و نگرشی به اون چیزی که در روح این بحث ها واقعا آمده است باید داشته باشیم. خب البته
من راجع به این بحثی که اینجا فرمودم به نظر میرسه که ایشون به وحدت شریعت و سیاست قائل هستن با توجه به توضیحاتی که الان هم ساری فرمودید. چون کسی که معتقد به وحدت شریعت و سیاست هست چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما در امور سیاسی باید همه رو توحید لحاظ بکنیم، توحید که اصول اصول هست، باید اون مباحثه که در حکمت ما فرا میگیریم، حالا از طریق کلام، فلسفه یا عرفان فرق نمیکنه، حالا هر کدوم مبنا قرار داده فرق، یا اگر که به هر سه مرتبه اول کلام رو تیل کرده بعد فلسفه رسه بعد عرفان رسیده، این باید مبنا باشه برای شریعت یا سیاست یا فقه یا امثال اینها. اگه بخش دیگه دین رو به سه بخش تقسیم میکنیم دیگه، تقسیم کلام، حالا یا عقاید، اخلاق و احکام، ایشون میگه که همه جا باید اخلاق حاکم باشه، این یه بخش دیگه، عقاید هم که باید همه جا حاکم باشه، شریعت هم که معمولا مجموعه همین ها میگیره، یعنی شریعت سیاست هم مجموعه همین ها میگیره، سیاست عهده‌داری هست که عقاید رو در جامعه عینیت ببخشه، یعنی در نقش هدایتی و مدیریتی که داره باید عقاید رو در جامعه عینیت ببخشه، اخلاق و عینیت ببخشه، فقه و عینیت ببخشه، منتها بر مبانی استوار حکمت. خب ما در وحدت سیاست و شریعت میگه چه چیز دیگه انتظار داره؟ ایشون با این بیانی که الان داریم کنه ممکنه مثلا حالا اون مثال وقتی گفته میشه شریعت روح سیاست هست و سیاست بجسته هست، تشبیه میشه یه مقدار رهزن باشه، انسان یه مقدار فاصله حس بکنه، ولی با توجه به این که روح بدن رو مدیریت به هدایت میکنه و در همه جا حضور داره، در اینجا میگه در سیاست باید شریعت همه جا حضور داشته باشه، بنابراین به یه نوع عینیت سیاست به شریعت قائل هستی شد.
نه عرض کنم که اول راجع به این فرمایشی در جسد و روح فرمودید، این مغایرت به اصطلاح عرفی است، ولی حکیم مخصوص در حکمت متعالیه، حکمت متعالیهین، نسبت روح و بدن رو یک نسبت واقعی و عینی و تکوینی میدونه، مخصوصا بر اساس جسمات القدوس و روحانیت البقا ما نباید هیچ به اصطلاح مغایرتی بین این دو ببینیم، مثل اینکه مغایرتی بین ادراک وهمی با ادراک عقلی وجود داره. خب یه مغایرتی هست، اما اینا هر دو در حوزه نفس انسانی هستن. انسان همونطور که آقا توی این سمینار نفس و بدن فهمدن، انسان حقیقتون واحدتون مرکبتون من النفس و بدن است، نه اینکه یه عنصری داشته باشیم به نام بدن، یه عنصری داشته باشیم به نام نفس و انسان دو تا دقیقت مؤلف از دو تا حقیقت باشد. نه، حقیقتون واحدتون که این حقیقت واحده ترکیبشون ترکیب اتحادی است، انضمامی و شکلگیریش هم به همین صورتی که ملاحظه کنم. این یه مطلب که نباید غافل باشیم، مخصوصا در حکمت سبوت علیه این نسبت، خب نسبت عمیقی دیده شده است. مضافم به این که اونی که باید دنبال بکنیم این است که آیا ایشون بفهمه که سیاست دینی باید اینجوری باشد، اما ما سیاست دینی لزوماً داریم یا نداریم، ایشون چیزی در اون رابطه بحث نفرمودن. الان میفهمم که اگر سیاستی بناست دینی باشد، نسبت سیاست دینی با حکومت و شریعت نسبت بین روح و بدن است، اینه. اما آیا سیاست لزوماً باید دینی باشد یا دین لزوماً باید سیاست داشته باشد، در اینجا بحثی نشده است. اگر ما بحث داشتیم خب حکم می‌کردیم بر اساس فرمایش ایشون، یعنی نظر ایشون رو به عینیت روح و این سیاست و دین میدونستیم و میگفتیم که سیاست باید باشه. ایشون میفرماید که اگر ما سیاست دینی بخوایم داشته باشیم، این سیاست دینی باید اینجوری باشه. بله. حال مرتبه تو فالفه الاموال. چرا اموال این هم مهمن که مخالفت با اونها میشود گناه کبیره؟ لانها معایش الخلق. خلق با او زنده است، معیشت و زندگی خلق با اونها تأمین میشود. فلابد من حفظها عن التلف والغضب. باید سعی کرد که اموال حفظ بشوند. دقت کنید بحث معطوف به کجا میشه؟ برای اینکه معیشت خلق با اونهاست و معیشت خلق رو باید حفظ بکنیم از تلف و غضب. چرا باید حفظ بکنیم؟ برای اینکه اون نفس معصوم بمونه. اگر نفسی از اموال و اولاد و امثال زاره دور بمانه، نفس دغدغه پیدا میکنه. نفس دغدغه دار دنبال معرفت الهی نمیره. بله. لکنها، اما چون این اموال امکن استردادها، قابلیت این رو داره که برگرده و امکان استرداد داره ازا اخذت و تقریمها ازا اوکلت. بالاخره اگه طرف هم مال دیگری رو خورده باشه، بالاخره میشه ازش یه جوری پس گرفت. بالاخره زمان وجود داره، زمان معاوضه، زمان ید هست و همسان ازالک اموال پس گرفته میشه. فلیس یعظم الامر فیها. پس امر خیلی در حد قتل نفس نیست. قتل نفس بالاخره وقتی که نفسی از بدن مفارقت کرد تمام شد دیگه. دیگه قابل استرداد نیست، قابل تقریم نیست. حالا فرض آمده دیگری هم کشتی، این که دیگه مال به نفس به دست نمیاد که، نفس که زنده نمیشه که، برخلاف مال که ممکنه که زنده بشه و بهترش هم بشه. نه، هر چیزی که باعث می شود این مال به سخت‌تر به دست بیاید. البته چقدر زیبا می فرمایند که چطور مثلا به اصطلاح حدودی که برای این جرم ها و به اصطلاح بزه ها تعریف می شود، چرا بعضی ها برتر از بیشتر از دیگری هستش. بعضی از اموال از طریقی اخذ می شود که استردادش خیلی سخته، دشواره، برای قابل استرداد هست. خب مثلا فرض کن اگه کسی بر اساس شهادت دروغ آمد شهادت داد که این مال مال دیگری است، یا در بین راه آمد و طرف عازم مکه بوده، در بین راه مثل گذشته، خب به اصطلاح سارقی آمد و بست طریق رو، یعنی جورای راه رو گرفت و راهزنی کرد. خب اون دوباره به استردادش کار آسانی نیست، دشوار هستش. که اینا سختی استرداد رو هم به 3-4 مرتبه تبدیل میکنن و هرچه که دشوارتر باشه استرداد، جرم سنگینتر است، به ذهن دشوارتر است و معصیت هم طبعا بزرگتر هستش. نه، ازا اخذ این مال به طریق این که یعصر تدارک، از راهی که تدارک این دشوار باشه، فینبغی ان یکون ذالک من الکبائر. خب اون رو باید از کبائر آدم بشماره. و ذالک به طرق اربعه خفیه، این راه هایی که تدارک این مال و استردادش دشوار باشه 4 راه هستش. اعدا از سرقه، از ثانی اکل الولی مال الیتیم، و ثالث و تفویتها به شهادت زور، کسی بیاد به شهادت دروغ مال رو به دیگری اسناد بده. و رابع تفویتها به الیمین الغموس، راه چهارم این است که به اصطلاح حق شخص رو عمدن پوشیده نگه بداره. این که بفرماید و من این عبارت قرآنی و من یک دوم فانه عاصمون قلبه، همینه عاصمون قلبه. اون کسی که شهادت رو کتمان میکنه این قلبش بیماره. خب با کتمان شهادت باعث میشه که به اصطلاح غمس شهادت و کتمان شهادت میشه باعث میشه باید که مال به دیگه ای نرسه. حق شخص رو عمدن پوشیده داشتن رو اصطلاحا یمین غموس اطلاق بهش میکنن. تو سما به هازا لانه و ازا حلف کذبن به ابطار حق غیر غم است. اگر انسان به دروغ بگه یا شهادت به حق ندهد، این مال به دیگری قرار میگیره. خب فان هذه طرق خفیتون، لا يمكن فيها الاسترداد و التدارک، به راحتی قابل استرداد و تدارک. خب کسی مال یتیم رو خورد، مخصوصا اون زمانی که اموال یتیم جزء خود مال پدر میشد دیگه، بالاخره پدر اون یتیم ها رو تحت پوشش میگرفت. لا يمكن فيها الاسترداد و التدارک و لا يجوز ان يختلف الشرائع في تحريمها اصلا، و جایز نیست که شرایع به اسرائیل رو حرام ندارن اصلا، بگن که خب در حد قتل نفس که نیست یا امثال ذلك. بله، و بعضها اشد من بعض، بعضی از این جرائم اشد و سخت‌تر از بعض دیگر هستند، و کلها دون المرتبه الثانیه، تمام این آسیب و لطمات و اضراری که به مال و اموال داده می شود این دون مرتبه نفس هستش. ولذا اونی که از جنس متعلق معیار می گیرن برای کبیره این هستش که نفس رو به اصطلاح مورد آسیب قرار میده و دغدغه آفرینه برای نفس. هرچه که این نفس دغدغش بیشتر باشه، خب طبیعی است که این قصه بیشتر و سنگین تر هستش. و اما اکل ربا، آیا ربا حرام یا نه؟ ایشون میفهمن که بعید نیست که شرایع درش اختلاف نظر داشته باشه، چون ما از عرض کردیم از نظر فقهی بحث نمی کنیم ها، با معیارهای فقهی جلو نمیریم، گرچه همه هم فقه در حقیقت روحش با باطن شریعت که حکمت و معرفت باشد آمیخته است، هم حکمت و معرفت در مقام تنزل، نه در مقام نازل شدن و پیاد، در مقام تنزل با شریعت هماهنگ هستند. خب ایشون میفهمند که بعید نیست که در خصوص قبلی فهمودن که هیچ شرایعش اختلافی ندارن، بالاخره برای اینکه باید اموال حفظ بشه و ولا یجوز ان یختلف الشرایع فی تحریمها اصلا، جایز نیست که اصلا ما بدونیم، برای اینکه این اموال محترمن و باید به صاحبانشون برگردن. مال مردم مثل نفس مردم محترم است. اما آیا ربا که در حقیقت یک داد و ستتی است با اضافه و همچنین با رضایت، چون اگر رضایت نباشد که ربا نیست، این میشه مثلا سرقت و امثال ذلك، که اینها به محرز بسیار نزدیکی با هم دیگه دارن، بسیاری از این مباحثی که جرم ها محسوب میشود، بسیار از اموری که جرم محسوب میشود محرزهای بسیار نزدیکی با هم دارن، سرقت و کلاهبرداری و دغلبازی و مثلا قش در معامله و اینا خیلی با هم نزدیک هستن به لحاظ حقوقی و فقهی. خب در خصوص ربا میفرمایند که البته در شریعت ما حرام است بدون تردید، اما ممکن است در بعضی از شرایع این حرام نباشد. چرا حرام نباشد؟ برای اینکه اون چیزی که در ربا وجود دارد یک داد و ستدی است به اضافه یک مالی که اون مال را شخص به رضایت میخواد بدهد، حالا به هر جوری هست خود به رضایت بده دیگه. ممکن هست که بگیم به هر حال شرایط در این مسئله اختلاف نظر دارن، که بعضی از شرایط مثل شریعت عیسوی، شریعت موسوی، شریعت ابراهیمی یا شرایط سایر شرایط با اسلام اختلاف نظر داشته باشن. در اسلام این امر پذیرفته شده است و ربا حرام است قطعا، برای اینکه قانونی رو و نام به اصطلاح امر رو شارع وضع کرده است که نباید اون شارع اون وضع مختل بشود. و اما اکل ربا فلا یبعد ان یختلف فیه شرایع، بعید نیست که شرایع در آن اختلاف داشته باشند. دوست سطح بالاتر دقت کنید در خصوص مال فهمدن که ولا یجوز ان یختلف الشرایع فی تحریمها اصلا، در سرقت، در مال یتیم بخوردن، در اموال دیگران رو به غصب بردن، این شکی نیست، همه شرایع باش بسیار متحدن متفقن که اینها خلاف است. و اما اکل ربا فلا یبعد ان یختلف فیه شرایع اذ لیس فیها الا اکل مال الغیر به ترازی. ربا مگه چیه؟ ربا اکل مال هست اما راضیه، اکل مال غیر به غیر ترازی این بدون تردید باطل است و حرام است، اما اکل مال غیر باشه اما به رضایت باشه، مثل اینکه فرض طرف هدیه میکنه میبخشه، هدیه و بخشش که نیست که، آقا شما اینقدر مبلغ دادی، این مبلغ هم اضافه است. لذا اگر کسی به تی به خاطر، نه در قرار داد، نه در متن این داد و ستد مالی، بلکه وقتی که تمام شد بیاد یکی این محبتی که شما کردید این هدیه ناقابل، حتی اگر تی به خاطر اینها باشه از سنن و مستحبات هم بعضاً محسوب شده هستش. اما این اگر به اصطلاح بخواد در متن قرارداد ذکر بشه، اخلال میشه به اون چیزی که شارع مقدس وضع کرده است، و این اختلال به اون چرا که شارع مقدس وضع کرده است باعث میشود که امر کبیر محسوب بشود. از لیس فیها، یعنی در مال ربا الا اکل و مال غیر به ترازی مال اخلال به شرط وضعه شارع. فهذه خلاصه ما ذکره بعض العلماء فی قاعده ضبط الكبائر من الطاعات والمعاصی فاوردتها مع زیاده تنویر و تحذیب. دیگران هم بیان فرمودن که فلسفه احکام رو، خب فقیه که به فلسفه احکام کار نداره، فلسفه احکام رو باید از منظر دیگر دید. اینجا رو هم باز ملاحظه فرمایید که بعضی از علما آیین تحقیقی می‌فرمایید این ذکره و بعض علما کیا هستن و ثابته کجا در حقیقت مطرح شده هستش. اون بحثی هم که قبلا داشتیم که در بحث عدالت که فرمود اذا قام العدل و کما بله فرمود کما قال بعض الحکما اذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول و اذا قام الجور خدمت العقول للشهوات. این از اون بحث‌هایی که بسیار کلیدی است و اصلی است که عدل یعنی چی و ظلم کجا اتفاق میفته، که دقیقا عدل حقیقی همین استش که اگر شهوت و غضب در خدمت عقل قرار بگیرد میشود عدل. تمام اون چرا که ما در خارج از وجودمون داریم اینا متأثر از درون ماست دیگه، اینجور نیست که مثلا هیچ خارج چیزی باشه، نه، هر چه هست بازتاب دهنده درون ماست. اگر جامعه سالمه یعنی نفس ما سالمه، اگر جامعه بیماره یعنی نفس ما بیماره. جامعه چیزی جز بازتاب شده یه اون چیزی که در نفوس انسان ها هست نیست که. انسان شهوتی دارد و غضبی، اگر شهوت و غضب خودش رو به زمامداری عقل سپرد، این عدل تحقق پیدا میکنه و تحقق عدل باعث میشه که در جامعه هم عدالت اتفاق بیفته، کسی به کسی زور نگه، ظلم نکنه و امثال ذلک. اینجوری نیست که خارج یه چیزی باشه و نفس انسان چیز دیگر باشد، خارج رو انسان میسازه این زن. ولذا جور هم دقیقا برعکسه، اگر شهوات فرمان روای عقل باشن و عقل اسیر هوا باشه، این هست. این هم میشه بررسی بفرمید که این کما قال بعض الحکما در کجا گفته شده هستش. خب الاشراق الصامن فی ان الشریعت ظاهرا و باطنا و عبرا و آخرا.
این بحث مرتبه دوم رو متنشو نخوندیم.
نخوندیم؟ المرتبه الثانیه؟ نخوندیم. خب حالا چون مطالبشو گفتیم میخواید که میخونیم الان میخونیم. بله المرتبه الثانیه قتل النفس الزکیه از به بقائها یدوم الحیات.
برای
اینکه متنمون
ناقص نشه.
بله بسیار بله همینطور. از به بقائها، زیرا به بقای نفس حیات انسانی دوام پیدا میکند و به دوامه ها یحصر المعرفت و الایمان بالله و آیاتی. ما مطالبش رو الحمدلله از خارج عرض کردیم. معرفت به خدا اصل است، اولا و به ذات اینها شریفن و ثانیا و بالعرض تن آدمی شریف است به جان آدمیت. همین، اگر تن آدمی شریف است به جان آدمیت، جان آدمی هم شریف است به جان جان، که او جان جانان است در حقیقت، یعنی به معرفت الهی و ارادت الحق سبحانه و تعالی. فهو لا محاله من الکبائر، بنابراین این قتل نفس بدون تردید از گناهان کبیره است. و این کان دون الکفر لانه یصدم عن المقصود، برای اینکه این از مقصود باز می‌دارد، مانع می‌شود. و هازا یصدم عن وسیلته، این کفر انسان را از مقصود نهایی، ما یه مقصد داریم یه مقصود، مقصد این است که انسان به خدا به اصطلاح در مسیر الهی قرار بگیره و به خدا برسه، اما بعد رسیدن از اون به بعد که سفر فی الله هست، سفر در حقیقت من الحق الى الحق است، اون مقصود است. مقصد سفر اول است، من الخلق الى الحق، اما مقصود سفر من الحق الى الحق است. فهو لا محاله من الکبائر، بله، لانه یستم عن المقصود و هذا یستم عن وسیلته، که همون حیات باشد. و یتلو هذه الکبیره قطع الاطراف و کل ما یفزی الى الحلاک حتی الزر، به دنبال این گناه کبیره قطع اطراف است. کسی مثلا چشم دیگه این رو محافظ الله کور بکنه یا مثلا دستشو قطع بکنه، و همون میزان هم باید احساس بشه. بعد و کل ما یفزی الى الحلاک، هر چیزی که موجب، یعنی منتهی می شود، باعث می شود که انسان به حلاک منتهی می شود، حتی ضرب هم از گناهان کبیره محسوب می شود. و البته به بعضها اکبر من بعض، و من هذه المرتبه فی التحریم از زنا و لواطه، زنا و لواط رو هم حرام می دانن، برای اینکه درسته که قتل نفسی اتفاق نمی افته، نفس هست، اما چون نفس اختلال پیدا می کنه و موقعیت به اصطلاح نسلی و اجتماعی و همه چیزا دقیقاً مختل میشه، اونها هم حد شدیدی براش تنظیم شده است. فانه، یعنی این زنا و مثلا ذلک، و لو اجتمع الناس على الاکتفاء بالذکور لانقطع الناس، اگر انسان ها فقط بخوان مثلا برای لذت های خودشون به اصطلاح، یعنی جنس مؤنث به مؤنث، مذکر به مذکر اکتفا بکنند، نسل منقطع میشود. و انه لو اجتمع الناس على الاکتفاء بالذکور لانقطع النفس، که به اصطلاح امروزه بحث‌های همگرایی و جنسگرایی و امثال ذلک اینها مطرح هستش، هم جنسگرایی و اینا. و دفع الوجوبه وجوده قریب من رفعه، خب بهتر است که ما دفع بکنیم تا رفع، مثل بهداشت از درمان بهتر است، قبل از اینکه به اصطلاح خدا نکرده این اختلاط نسل پیش بیاد و یه همچین فجایعی در دامنگیر جامعه بشه، که الان متاسفانه جوامع به اصطلاح مدرن فرقی بین ولد مشروع و ولد غیر مشروع بر اساس این حقوق بینان میرن امثال ذلک نمیگذارن. به هر حال بشر هست و این بشر هم که خاکی هست و از خاک برآمده دیگه، هیچ نسبتی این بشر با نظامات الهی که نداره. خب زیدی که از مسیر درست و حلال و مشروع هست با امری که اینجوری نیست، به نظر حقوق بشر امروز یکسان هستن، هیچ تفاوتی هم با هم نمی کنن. و همجنسگرایی هم مثل غیر همجنسگرایی در حد اعتبار است، اگه نگیم بالاتر. به زعم حقوق امروز کسی که بشر رو در حد بشر خلاصه می کنه و به اصطلاح انسان رو از انسانیت به در می آوره و در حد بشر ساقطش میکنه و میگه حقوق بشر و حقوق بشر غیر از حقوق انسان است، اون انسان نمیشناسن، انسان یعنی اون موجود متعالی که نسبتش با پروردگار عالم به لحاظ یک مخلوق نه به لحاظ طبیعت گسسته شده جایگاهش مرتب مشخص هستش، این البته فرق میکنه. و دفع الوجوده قریب من رفعه. و اما الزنا فانه، زنا چرا انقدر شدید باید باش برخورد کرد؟ به انه و این لم یفوت و اصل الوجود، گرچه با زنا اصل وجود فوت نمی شود، لیکن یشد بشد انصاب، باعث اختلاط و تشویش در نسب ها می شود. و یبطل التوارث و التناسل، چه کسی از نسل کی هست و چه جوری هست، همه اینها الان دیگه از بین رفته است متاسفانه، در نگرش های منحرفانه امروزی اینا همه از بین رفته. و لکن یشب بشل انصاب و یبطل التوارث و التناسل، امروزه دیگه این واژه ها در فرهنگ به اصطلاح روز و زمانه که انسان رو هم مولود فرهنگ و تاریخشون میدونن، اینها دیگه معنای نخواهد داشت. البته اینها وهم و وهمی است که قدرت عقل و قدرت حق اینها رو منکوب خواهد کرد. لکن یشب بشل انصاب و یبطل التوارث و التناسل و ما یتعلق بهما من عدم انتظام العیش و تحریک اسباب نکاد و یفزی الی التقاتل، و هر چیزی که متعلق است به این گونه از امور مثل زنا و لواط و همسال زاله که باعث می شود معیشت انسانی و عیش و زندگانی انسانی از اون نظم و ترتیب و نظام انسانیش دقیقاً گسیخته بشه و شیرازش از هم بپاشه و انتظام عیش از بین برود. و تحریک اسبابی که موجب می شود که انسان ها به تقابل اینها این رحم که هم دیگر رو حفظ می کنن، این ارحام چه نقش عظیم و کلیدی واقعا دارن. خانواده ای که بنا باشه یه بچه از یه جای دیگه باشه، پدر از یه جای دیگه باشه، مادر از یه جای دیگه باشه، دختر از جای دیگه، پسر از جای دیگه، این که خانواده نیست که. امروز در غرب به دو نفر هم یه خانواده معلوم نیست که اینا از کجا هم آمدن. خب این هیچی به هیچی به هم نیست. این به اصطلاح رباط های رحامت باعث میشه که انسان ها مسئول بمانن. رحامت در حقیقت این همه در اسلام بهش تأکید شده است برای اینکه موجب حفظ نسل است، حفظ و بقای نسل است و انسان از پاشیدگی و جامعه از گسیختگی به در میاد. اسرار فراوان در اینها نهفته است که متاسفانه اینانی که بشر خبر نداره که به همین نگرش های سطحی و نازل داره اینجوری برخورد میکنه. باید با اینها واقعا وارد میدان شد و بحث ها رو دقیقا دنبال کرد. مقاله اخیراً بود که به اصطلاح تو بحث هم جنس گرایی و امثال ذلک بعضی ها بودن پاسخ بدن به بعضی از شبهات و سوال ها و اینها، و به اصطلاح میگن امروزه به اندازه یک کتابخانه در ارتباط با هم جنس گرایی کتاب نوشته شده است. از منظر روانشناسی، از منظر جامعه شناسی، از منظر فلان کار شده و فقها چون از این کار خبر ندارن و هم جنس گرایی رو در حد عمل قوم لوط میشمارن، خب طبیعی است که باش کنار نمیتونن بیان. اگر اینها محققانه وارد کنن و این منابع رو داشته باشن، این کتاب ها رو بخونن، منظرهای مختلف رو به لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی و امثال ذلک بخوان نگاه بکنن، این است که این به اصطلاح اینها ممکنه که یک نگاه دیگه ای در حقیقت به اینها داشته باشن. امروز اینجوری دارن حرف میزنن. زبان امروز زبان علمه. علم اگر معیارش علم حسی تجربیه که امروزها اینها دارن، خب پنجا هم سر در میاره. الان زبان الان میگه که فقیه عالم نیست، فقیه که حکم میکنه به اینکه لواط حرامه، زنا حرامه، سفاحت حرامه، اینا عالم نیستن. اینا اگه بدونن حرام نه، حکم نمیکنن به حرمت لواط. چرا؟ برای اینکه ما به اندازه یک کتابخانه کتاب در حوزه همجنسگرایی داریم و از منظرهای مختلف این مسائل دیده شده است. قطعا اگر میگه که عمل قوم لوط رو همجنسگراها هم باطل میدونن، گناه میدونن، حرام میدونن، به بخش تعبیرشون هست که اگر مثل کار سخیفی که احیانا بعضی از افراد با بچه ها میکنن، اگه منظور این باشه که همه حتی همجنسگراها هم اینا حرام میدونن، نه، جریان همجنسگرایی یک جریان وجودی است و یک کیفیت به اصطلاح انسانی است که باید مثل غیر همجنسگرایی به اون نگاه کرد. عالمی برای خودشون درست میکنن وقتی وهم غالب میشه، در حقیقت چجوری جنبه ها پیدا میکنه و اینها در حقیقت همون که اونها در قرآن هست که خدای عالم در وقتی جریان قوم لوط رو مطرح میکنه میگه اونها رو بیرون کنید، فانهم اناس یتطهرون، لوط و اطرافیانش رو بیرون کنید، فاخرجوهم فانهم اناس یتطهرون، اینا یه آدمایی هستن که طهارت در نزد اونها ارزش داره، اینا بیرونشون کنید. یعنی طهارت میشه ضد ارزش و کسی که با طهارت آشنا هست این باید بیرون بره. فاخرجوهم فانهم اناس یتطهرون. اینجا خدا در بین سخن بیان لعمرکه انهم لفی سکرتهم، یک جا خدا به جان پیغمبر صحت قسم میخوره، لعمرکه قسم به جان پیغمبر، و انهم لفی سکرتهم یعمهون، اینها در مستیشون، در مستی جهالت است، در مستی وهم است، در مستی خیال است. این مستی است، این سکر است دیگه. یه سکر علمی داریم، یه سکر عملی. سکر عملی خب همین است که آدم در مقام خوردن خمر هست، ولی سکر علمی است که اینها هم سرمست این علم هست. اینها با علم به اصطلاح حسی و تجربی در یه حدی رسیدن که به فقها و حکما اینا میگن که اینا نمیدونن، اینا تفکیه خبر ندارن، اینجا دارن نگاه میکنن. ما یک کتابخانه از کتاب در خصوص همجنسگرایی داریم، از منظرهای مختلف اینا خبر ندارن که اینا چی هستش و اینجور دارن نگاه میکنن این مسئله. امروز زبان گفتگو زبان علم است و اگر کسی با اینها با این زبان ها آشنا نباشه خب جوان من میپسنده دیگه. میگه که همونطوری که خب الان میگن یکی از مشکلاتی که به هر حال هم جنس گراها دارن این است که بالاخره جامعه هنوز قبول نمیکنه، به تعبیرش اینه، قبول نمیکنه این قصه رو. بعد میگن که خب در گذشته هم همینطور بود، بحث به اصطلاح نجات پرستی، سیاه پرست، مثلا قبلا سیاه رو چجور نگاه میکردن؟ برده نگاه میکردن دیگه، برون برده نگاه میکردن. اما نهضت نجات پرستی به هر حال برخاست و این نهضت در مقابل قرار گرفت، کم 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 سیاه ها در مقابل سفیدا شد. باید نهضت همجنسگرایی رو تقویت کرد که این همجنسگرایی در حد غیر همجنسگرایی ارائه بشود و نگاه بشود. خب اینجور باور دارن درست میکنن، مقاومت میکنن، میگن مثلا به اصطلاح همون کارهایی که طبعا اون جریان های مثلا نهضت زنان که نهضت زنان جریان فیمینیسم رو داره ایجاد میکنه، این هم همینطوره دیگه. میگه باید یک نهضت ایجاد کرد که این و الان در غرب به هر حال مسائل وجود داره. خب الاشراق الصامن فی ان للشریعت ظاهرا و باطنا و اولا و آخرا، اعلم ان لكل حق حقيقه والشريعه لكونها امر امرا ربانيا وحيا وحيا الهيا جاء من عند الله ونزلت به ملائكته ورسله فاحرا بها ان يكون ذا حقيقه. یه مطلبی که بیان می‌کنن این از اون فرمایشات بسیار اساسی و رسمی است و این حالا ملاحظه خواهید فرمود که کسانی که اتهام می‌زنن و تهمت به اصطلاح بی توجهی به شریعت رو به حکما و عرفا میزنن، خب اینا واقعا یعنی نه تنها عرض کنم که نسبت به این مسئله شناختی ندارن بلکه عداوت دشمنی دارن. الان بعضی از این قنوات و شبکه ها از این شبکه جهانی امام صادق علیه السلام، خب این میاد و به اصطلاح آیات قرآنی رو میخونه، بعد میگه که ابن عربی اینجوری گفته، فلان اینجوری گفته، فلان اینجوری گفته و داره به اصطلاح نقد میکنه. اینا الان اومده تو فضای دیگه، چی دیگه، یعنی شبکه‌های جهانی، در حقیقت شبکه جهانی امام صادق علیه السلام و به اصطلاح تفاصیلی که به هر حال به قول خودشون از برداشت‌های خودشون، چون در حقیقت از باب خیش را تعبیر کنه ذکر را، اینها ورود که ندارن به این مباحثی که از کل این کتاب عظیم مثلا فتوحات جناب ابن عربی این همه معارف، این همه حکم، این همه سخنان ارزشمند به صورت خاص میان یه جو جا جملاتی رو برمی‌دارن که اینها متشابهات در این مسائل هست. شما الان اگه با این نگاه به قرآن هم برید، خب 72 ملت هم همینجوری هم دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، ذیل همین آیه 7 سوره مبارکه آل عمران که بحث محکم متشابه هست، میگه که 72 ملتی که پیدا شده همه قرآنی هستند دیگه، اگه مجسمه هستند، اگه مرجعه هستند، اگر جبریه هستند، اگه معتزله هستند، همه به آیات قرآنی تمسک میکنند دیگه. خب همه میگن بله، میگه جا عرب رو که، خب پس خدا هم معوذ الله جسم دارد، مجسمه اینجوری دارند دیگه. ما باید بدونیم که محکم چیه، متشابه چیه. سخن یک عارف، یک حکیم رو با معیارهای خودش باید بررسی بکنیم. یه جایی ما یه حرفی رو بگیریم بعد بگیم که این هست، نه، باید ببینیم که با این معیار چی داره گفته میشه. مثلا تو بحث خلود که من داشتم جایی میدیدم، دیدم که داره خلود رو ده. بله، اولا اینها معصوم نیستن، خطا و خطا درشون فقط وجود داره، کم هم نیست، چون با راه باریکه، راه لطیفه، شناخت اون مسائل تو اون. خب خلود رو چجوری ما میتونیم توجیه بکنیم؟ همین که بگیم مقلدانه، بگیم که برای ابد انسان ها میسوزن و هی بدن تازه میشه، هی میسوزن، هی بدن تازه میشه، هی میسوزن و عذاب و عذاب الالعبد فهم فیها خالدون. خب این چی اتفاقی داره میفته؟ دغدغه یک حکیم و عارف این است که اینو حلش بکنه، داره حلش میکنه. خب یه نگرشی داره، نظری داره. ما نمیگیم این نظر درسته، ولی اینه که ما بخواهیم چنین نگاهی داشته باشیم و از این منظر بخواهیم نگاه بکنیم که مثلا عرفا، یکی از تهمتهایی که میزنن عرفا، توجهی به شریعت ندارن، اینا اهل حقیقتن و اهل شریعت نیستن. اتفاقا خواستم همین عرض کنم، تو این اشراق صامن چقدر زیبا صد متعلقین این نسبت بین حقیقت و شریعت رو در حقیقت داره باز میکنه. البته این حقیقت و شریعت که میگیم این اصطلاح هست، اگه شریعت رو عام و جامع بدونیم شامل حقیقت هم میشود، اما اگر شریعت رو در مقابل حقیقت قرار دادیم، شریعت یعنی فقه، یعنی احکام در مقابل حکم و معارف. میفرمایند که برای هر حقی، برای هر امری، یعنی امر موهوم ظاهر و باطن نداره دیگه، موهوم موهوم، اما هر امر حق و ثابتی ظاهری داره یک باطنی، غیر از خدای عالم که خدای عالم ظاهرش همون باطن و باطنش همون ظاهر است، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. غیر از خدای عالم موجودات هر کدامشون ظاهری دارن و یک باطنی. خب هر چه موجود هم قوی تر و شدید تر باشه به لحاظ هستی و وجود، طبعا باطنش و حقیقتش قوی تر است، کما اینکه ظاهرش هم قوی تر خواهد بود. میفهمند که شریعت به جهت اینکه امر الهی هست دارای حقیقت برتری است. سه روی کرد رو ایشون دارن اشاره میکنن و بیان میفرمایند که سه روی کرد اساسی نسبت به نسبت بین شریعت و حقیقت وجود دارن. یک روی کرد که روی کرد اصیل و درست و ثواب هم همون است، این است که شریعت ظاهر است و حقیقت باطن است و این دو رو باید با هم دید، مثل پوست و مغز. تا این پوست کاملا مغز رو نپرورانده باشه و از او صیانت نکرده باشه، او رو در حفظ و امن خودش قرار نداشته باشه شریعت باید کاملا باشه. بله، وقتی این نفس به عنوان یک لب و مغز پخته شد از بدن جدا شد، دیگه شریعت ما نداریم. از اون بعد که ما یه دستور به نماز و صلات و صوم که نداریم، که دستور به صلات و صوم تا قبل از مرگ است، ولی تا قبل از مرگ این دستور هست، این نقش قشابه و پوست رو داره. ما نباید بگیم که آقا پوست نسبت به مغز، مغز مهمه، پوست چیه؟ پوست بنداز دور. نه، پوست صائن است، تعبیرشون خیلی لطیفه، شریعت صائن حقیقت است، حافظ و نگهبان حقیقت است. اون کسی که بگه خدا و نماز نخونه، بگه خدا و روزه نگیره، بگه خدا و احکام الهی رو انجام نده، شریعت رو در مرتبه فقه انجام نده، این اون حقیقت رو رسوا کرده، اون حقیقت رو خار کرده، برای اینکه چیزی که حافظش باشه که نخواهد بود که. ولی بنابراین میفرمایند که نسبت بین شریعت و حقیقت نسبت پوست و مغزی است که باید با هم باشن تا نهایت پختگی و نضج، عرض کنم که لب و مغز، اونگاه هست که مفارقت حاصل می شود. اعلم امروز ما این شاره جده ما بخونیم این فصل رو، بعد شاره یه فصل دیگه میمونه که یه روز دیگه اعلم ان لکل حق حقیقتا و شریعتو لکونها امرن ربانیان و وحیان الهیان جا امن اند الله و نزلت بهی ملائکتو و رسولو. شریعتی که از سایه پروردگار عالم آمده و فرشتگان و رسول الهی اون رو نازل کردن، فاحرا بها ان یکون ذا حقیقته، شایسته تر است به شریعت از اینکه دارای حقیقتی باشد. اگر هر حقی حقیقتی دارد، شریعت چون حق برتر است، حقیقت برتری باید داشته باشد. فهیه شریعت که شخص انسانیه، مثل یه شخص انسانی، لهو ظاهرون مشهورون و باطنون مستورون و لهو اولون محسوسون و آخرون معقولون. حکیم وقتی یه نگاه میگه یک فرمول هست داشت، اون نکنه فکر نکنه از دوش یک فرموله، فقط اون فرمول رو باید به دست بیاریم، یه قانون به نام قانون جاذبه که اگر فهمیده بشه، کشف بشه و دانسته بشه، ببینید که چقدر برای بر مبنای او داره امکان ساخت و ساز وجود داره. و لهو یعنی برای شریعت که شخص انسانی، لهو ظاهر مشهور و باطن مسور، و لهو یعنی برای این شریعتی که به شخص انسانی تبدیل شده است، اول محسوس و آخر معقول. انسان اولش چیه؟ همین چشم و گوشه. آخرش چیه؟ عقل است. مگه میشه بدون چشم و گوش عقل پیدا بشه؟ من فقط حسن، فقط علمن که ارتبط به شریعت دروازه و باب حقیقت است و باید حتما باشد. و آخران معقولان که هوا روحه و معنا ظاهره متقومن به باطنهی و باطنه متشخصن به ظاهره. این تعبیر آیان داشته باشی، این از اون تعبیر نصیه. مرحوم خواجه طوسی رحمت الله علیه در خصوص عبارات جناب شیخ در اشارات میفهمن کن نصوص، خیلی این یک صلابتی داره این سخن، که شریعت ظاهرش به باطنش متقوم است. یعنی اگر باطن شریعت عدالت است، ظاهر شریعت هم باید عدالت باشد. شریعت به که فقه منظور فقه باشد، متقوم است به باطن، یعنی حکمت و عرفان و اخلاق داره روح شریعت رو میسازه و فقه متقوم است، قوام وجودیش به اخلاق است و حکمت. و از اون طرف هم باطن شریعت متشخصون به ظاهره. خب ما شریعت اسلامی داریم، الان چه فرقی است بین شریعت موسوی و شریعت عیسوی؟ چه فرقی است بین شریعت عیسوی و شریعت اسلام محمدی صلوات الله و سلام علیه؟ تفاوتش به همین است که داره ظاهر میشه. این متشخصون به ظاهره. شما اگر این شریعت رو بردارید، با موسوی ها که صحبت بکنید میگه ای شما حرف شما ما با حرف ما رو میزنید که، حرف اونا رو بشنوید میگه ما حرف اونا داریم میزنیم که. اما این یک چون مبهم است و کلی هست، همه با هم مشترک هستیم، ولی وقتی باز میشه این خیمه دین پهن میشه، زوایاش مشخص میشه، اضلاعش روشن میشه، مشخص میشه که چقدر با او فرق داره. شما وقتی یه ساختمانی میسازید میگید پژوهشگاه، یه ساختمان دیگه میسازید پژوهشگاه، وقتی اون بساطش رو پهن کرد، مأموریتش رو نشون داد، این هم مأموریتش رو نشون داد، مشخص میشه که تفاوت های با هم دارن، هر دو در اصل پژوهش، رسیدگی، تحقیق با هم یه شریک هستن. پس ظاهره متقدمون به باطنه و باطنه متشخصون به ظاهره. اوله قشرون سائنون و آخره لبون کائنون بائن. ظاهر شریعت آیون عبارت های خیلی شریفه ها، این اتهام ها و تهمت هایی که به حکما و عرف ها مخصوصا به این ها میزنن که اینا وقتی به حقیقت رسیدن از شریعت دور هستن، خب این حرف ها اوله یعنی ظاهر شریعت فقه، قشرون اما سائنون، این پوست گردو، این پوست در پوست اگه وجود نداشته باشه، اون لب و مغز گردو که شکل نمیگیره که، باید باشه، او سائن است، او حفظ میکنه، باید باشه 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 تا پخته که شد، وقتی پخته شد خودش پوست خودش رها میکنه. این پوستا وقتی که خودش از درخت میاندازه و رها میکنه. و آخره لب کائن بائن، مغز موجودی است که بائن است، یعنی جدا شده از پوست استش. و من اقبل میگن اتسلام، میگن که از صوفی و کائن بائن، صوفی به اصطلاح اون نگرش صوفیانه اصطلاح هست البته، کائن بائن یعنی همون اصطلاح حکمی که میگه مفارقه است، مفارقات، اینم بائن است و جدا شده، جداست به معنای این است که از دنیا و تعلقات دنیا و اینها کاملا جور استش. فمن اقبل، حالا این یه رویکرد اصیل و درست که عرض کردم، سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اصیل این هستش، دو رویکرد هستش که اینا رویکردهای ناسواب و نادرستن. یک، به روح توجه کنیم، به حقیقت توجه کنیم بدون ظاهر و شریعت. دو، به شریعت توجه کنیم بدون حقیقت. این هر دو از مصائب و از به اصطلاح دشواری ها و آفات و آسیب هایی هستند که در حوزه علم دامنگیر بشر می شود. فقه منهای اخلاق و حکمت هیچ نمی تواند، میگه ما پناه می بریم به خدا به فقهی که از حکمت و اخلاق دور باشد، اخلاق و حکمتی هم که از فقه دور باشد اونم به پناه بریم به خدا. بله. فمن اقبل علی ظاهر الشریعه دون باطنها کانه که جسدن بلا روح یتحرک، بلا قصدن یتحرک و بلا قصدن که تیر مذبوح. اگر شما در فقه دست و پا بزنید ولی از اخلاق و از حکمت و از معارف خبری نباشه، مثل یک پرنده است که سرش رو جدا کردن، هی دست و پا داره میزه، دست و پا داره میزنه. این دست و پا حرکت فراوانیه، اما نه راه به جایی نمیبره، مقصدی رو طی نمیکنه که. یتحرک بلا قصد کطیر مذبوح فلا یزال یتعب بدنه فی الحرکات و یزداد سعیه فی صورت طاعات. هی دل راست بشه، هی خم راست بشه، هی نماز، هی روزه، اما از باطن و حقیقت خبری نیست. و لا وزن لها برای این شریعت عند الله مجردتا عن النیات. اگر روح نباشه، فکر نباشه، اندیشه باش نباشه، وزنی در پیشگاه خدا نداره. لا یحصل به از زلفا، اون تقرب و قرب به حق از این حاصل نمیشود. از هیه من دنیا، این اصلا از جز دنیاست، برای اینکه این نماز که این نیست. نماز قربان کل تقیه، نماز معراج مؤمنه، نماز مناجات با خداست. و وقتی داره به خودش هم حرف میزنه، از خودش هم قافله، این چه انسانیست، این چه نمازیست، این از دنیا هستش. از هی منت دنیا و انها امور محسوستون زائلتون یقتر رو به هل مجمود و علی الصوره. اون کسی که به همین صورت و ظاهر اکتفا میکنه، تحجر به اصطلاح داره، جمود داره به همین ظاهر، مجمود است علی الظاهر، یعنی همین که به همین ظاهر اکتفا میکنه، مجمود علی الصوره، منفک عن روح الیقین، از اون باطن خبری ندارد. این در حقیقت مقتر است، فریب خورده است، گول خورده است، یعنی در حقیقت به تعبیری در یه شرایطی قرار گرفته است که در اون شرایط هیچ وزنی، هیچ ارزشی برای کار او نخواهد بود. و هوا عند نفسهی، البته این آقا وقتی بگن آقا نماز شب مثلا اون چنانی، شب پاشو برو اونجا، درست بگن شب پاشو این قرآن رو بخون، با اون نماز به اینجا بخون. این آجه ها فهمدن که خدا رحمت کنه برامر لما تبا تبایی، فهمدن که بعضی ها ماه رمضان یه زاد المعاد تا میکنن. زاد المعاد مال کل ساله، ماه رمضان میشه اسمه کل اعمال رو، یه زاد المعاد رو در کل مال کل ماه، برنامه های 12 ماهه، ولی یه زاد المعاد در کل ماه. و هو عند نفسه، هو عند نفسه انه على شيء من الدين. اون فکر میکنه که او على شيء من الدين، همون سخن قرآن است که لستم على شيء، نه این ماهیتی داره، این هویتی پیدا کرده و اصلا این دین داره، اینه که به اصطلاح سرش از سجاده جدا، از سجاده و از جدا نمیشه، این دقیقه دین دار هست. و هو عند نفسه انه على شيء من الدين، بل هو مستخدم للشریعه، اوست که حقیقتا در خدمت شریعت هست. و مطبعون لطبیعه، این مطبعون نصف بدلش هم مقتوعون شد باشه بهتره، از طبیعت دور شده است، قطع شده و جدا شده و کاملا در خدمت شریعت در آمده است. که الذین قال الله تعالی فیهم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیغمبر فرماید که به اونها، خدا بفرماید به پیغمبر فرماید به اونها بگو آیا میخواد شما را به اون زیانبارترین اعمال و افراد در به تبع آن خبر بدهم. الذين زل سعيهم سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اونهایی که فکر میکنن که کار بسیار بسیار خوبی دارن انجام میدن، در حالی که تلاش اونها و سعی اونها در حیات دنیا خیلی معنا نداره. الا ان يتوب عن اشتغالي بغير الحق، این در حقیقت این نماز این چنانی اشتغال به غیر حقه، و اگر اشتغال به حق لازم باشد باید این گونه باشد. الا ان یتوب عن اشتغالی به غیر الحق و یسلک سبیل الله، و سبیل الهی رو بخواهد در حقیقت طی بکند. اگر کسی از این روی کرد به درآید، روی کرده فقط شریعت محورانه و منقطع و مقطوع از حقیقت و روح یقین، اگر کسی از این برگرده و به سمت حقیقت هم توجه بکنه، بیستقیم علی صراطهی حتی یکتسب روحا کاملا و نعمتا شامله که ترفعه الى السماء العالیه و تنجیه من الهویه فی الهویه. به هر حال اون چیزی که باعث میشه انسان نجات بکنه و از سقوط و هویه در هاویه، که هاویه همون جایگاه سقوط است، هویه یعنی سقوط در مقابل رقی، رقی یعنی رشد و پرورش و ترقی، هویه یعنی سقوط، از سقوط در حاویه بخواد نجات پیدا بکنه، باید در با روح شریعت مرتبط باشه و همواره با حقیقت شریعت هم مرتبط باشه و از اون جاهگاه بتونه خبری رو بگیره. خب این اقبال به شریعت بدون حقیقت، بدون روح، و با مقابلش و من کان مقبلا علی العلوم الحقیقیه، بیاد بگه که من اهل معرفتم، اهل عرفانم، اهل حکمتم، ما دیگه به شریعت کجا چیکار داریم؟ من به دنبال لبم و مغزم و اون خردم، به حس کار ندارم. و من کان مقبلا علی العلوم الحقیقیه و الاراء العقلیه و هو متقافر عن اقامت الظواهر الشرعیه متقاصر عن طاقت النسک الدینیه التکلیفیه فهو کزی روح قد انتقلت من جسدها و فارغت کسوتها الساطره لعورتها. خیلی زیبا، خیلی تشبیه زیبایی دارم. یعنی شریعت این ظاهر انسان رو حفظ میکند و اون زشتی ها و عورت انسان رو حفظ میکند. پوست اینجوریه دیگه، این لباس همینه دیگه. لباس چیه؟ لباس باعث حفظ و صیانت انسان است، از سرد و گرم حفظ میکنه و از زشتی ها و قبایهی که برای انسان وجود داره اینا رو ساتره. شریعت هم همین، وقتی گفتیم قشره است نسبت به حقیقت، یعنی همین. نه اینکه حالا چون قشره است نسبت به حقیقت پس دنبال حقیقت باید باشیم قشره رها بکنیم. همین جسد و روح هم که بحث میکنیم همینه، اینا یک حقیقت هم. گردو اینجوری است که فقط لب باشه، که لب بدون مغز گردو که لب نمیشه، که اون تفلکی ها پوست ها هستن که پس از دیگری شکل میگیرن تا اون لب شکل بگیره. این جسد نباشه، پوست گردو نباشه، این گردو شکل میگیره. حتما باید وجود داشته باشه. تعبیرشون این هستش که شریعت ساتر عورت است، حافظ انسان است. لذا اونجا فهمیدن که قشران سائنان، صیانت بخشی مال فقه هست، مال احکام هست، شریعت رو باید کاملا رعایت کرد. متکاسران، بله، اما کسانی که تنبلی میکنن، کسالت میورزن، کسلانن، به تعبیر عرب ها کسلانن، اهل کسالت و تنبلی هن از نسک دینیه. همین صدام متعلقین هفت بار تیه برخی از نقل ها آمده که پیاده به زیارت بیت الله رفته است و در همون سفرهای الهی بوده که به اصطلاح رحلت فرمودن. این میگه که آقا من اهل حقیقتم، کار به شریعت ندارم. چون طواف بیت الله، زیارت بیت الله، نگاه به بیت الله براش خودش شرافت میدونه. اون است که میتونه اینجور حرف بزنه و شریعت رو اینقدر زیبا و جایگاهش مناسب بدونه، صائن بدونه. یا انسان هایی که از شریعت دورن و به دنبال نسک دینی نیستن، اینها انسان هایی هستن که اصلا ساتر ندارن، اینها رسوان رو بیان میکنن. متکاسران، بله، و من کان مقبلا علی العلوم الحقیقیه و الاراء العقلیه و هو متغافر عن اقامت الظواهر الشرعیه، از ظواهر شرعی غفلت میکنن، متکاسل عن طاعت نسک دینیه تکلیفیه، این انسان چیه، چه موقعی داره؟ فهو کزی روح قد انتقلت من جسدها و فارغت کسوتها الظاهره ساطعت لورتها. شریعت که نشته باشه انسان رسواست. فیوشکو اینن کشف سوعاتهو، چه بسا با نداشتن شریعت رسوا میشه انسان. مشخصیست در اونجا چه اتفاق میفته که فیوشکو، چه بسا نزدیک است که اینن کشف سوعاتهو، اون زشتی ها و قبائبش، همون برخی گرفته از آیه قرآن هست که شیطان وقتی آدم و حوا رو فریب داد سوعاتشون روشن شده است. و ینحتکو علی الخلائق عورتهو، خب زشتی ها و اون قبایش برای خلق آشکار می شود. ازا ارادن یخرجه به صورت هل مجرده قبل قوام ها، بله، وقتی انسان قوام پیدا کرد، مغز پخته شد، لب شکل گرفت، خب البته خود به خود رها میکنه، پوست خودش رها میکنه. پوست های گردو چرا پیر میشن و بالا درخت که هستن؟ یه الان مثلا مناطق گرمسیر کم کم دیگه پوست ها رها میکنن دیگه. چرا؟ یوگی من هدف سرات این بود که مغز رو بپرورانم، پرورانده داشته مغز پره، بیاد بگیریدش. بله، و یوش کنی هم کشف و سوعات و بیان حتی که علال خلاق اولاد از ارادن یخرج به صورت هل مجرده قبل قوام ها. چرا؟ چون میخواد قبل از این که قوام پیدا بکنه، تا تو دنیا هست باید بکوشه و تلاش کنه تا قوام پیدا بکنه. یک لحظه شما نگاه کنید این مغزها، یه لحظه که بیرون میان یه آسیب میگه تمام میشه، یه آسیب که میگه تمام میشه. یه ویروس که بیا تمام بشه. این پوسته که نمیذاره ویروس بیاد، این قشاوه است که نمیذاره آسیب بزنه. شما نگاه کنید یه باد پاییزی میخواد سیاه میشه، این همین مغزها. بله اینجوری است که تا اون آخر آدم باید این لباس شریعت رو به کامل به تن داشته باشه تا اون حقیقتش حفظ بشه. اذا ارادن یخرج به صورت المجرده قبل قوامها فی غیر عوانها، یعنی قبل از اینکه وقتش برسه بخواد بیاد بیرون. و نتقه قبل حکم قبل نزجا، بعض از این آیون طلبه ها تعارف هم نداریم، این دفعه از معرفت الهی و از شریعت خبر نیست، خیلی با این پایین این آیون مده ها گاهی وقت همینجوری هستن دیگه، داد از به اصطلاح خدا و بالاخره نسبت الهی و توحید و وحدانیت میزنه. اینجا اولیاتشون تو اولیاتشون اینا دقیقت موندن، اینا کسانی هستن که به تعبیر این سرمون تقریر قبایهشون پس رسوا میشه برای کسی دیگه پس فردا. اینا اول باید خودشون تا مقنطی که هستن با شریعت هماهنگ داشته باشن. اذا ارادن یخرج به صورت المجرده قبل قوامها فی غیر عوانها و نطق بالحکمت قبل نزجها، اونس تکون نخورده یه میلاد کتاب می‌نویسن راجع به انسان کامل و جایگاه انسانیت و امثال زاره که بعضی از این هر کتاب ها هست که دم حرم می‌فروشن گاهی وقتا اینجوری دیگه، و نطق بالحکمت قبل نزجها و تمامها فی غیر زمانها، اینا و ثمرت قبل و اجتناع و ثمرت قبل اینائها، این می شود. فلا شک ان حقه یزهق و علمه یتمزق، به شک نکنید که اگر لحظه این لب از قشاوه و قشرش بیرون بیاد، قبل از موعدش بیرون بیاد، این از بین میره. شما الان این همین گردو رو دقیقی تا زمانی که توش هست، الان این پوستش که هست 3 ماه 4 ماه اگه در مناطق چی باشه تا 1 سال هم همینجوری میمونه، هیچ آسیب نمیبینه. اما همین که از پوستش بیاید بیرون همینجا یه آفتاب بخوره سیاه میشه بده دور. بله هیچ شکی نیست که این علم از بین خواهد رفت. فلا شک ان حقه یذهب و علمه یتمزق. اعوذ الله و ایاک، خدا ما و شما را من هازین الطریقین العادلین به اهلهما، اینها را عدول میدهد از جایگاهشون، اون کسی که به شریعت روی می آورد بدون حقیقت یا به حقیقت روی می آورد بدون شریعت، اینها عدول کردن از حق و سنن حق، حق قویم و سلوک صراط مستقیم. خدا ما را و شما را از این دو روی کرد باطل که انسانها را از روش حق و صراط مستقیم باز می دارد، اینها در حقیقت حفظ بفرماید. الحمدلله رب العالمین.